قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و 489 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 408 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنم. مسلمانان مسلمانان، مرا ترکیست یغمایی که او صفهای شیران را بدراند به تنهایی. کمان را چون به جنباند بلرزد آسمان را، دل فرو افتد زبیم او مه و زهره زبالایی. به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان. به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان، بلا و مهنتی شیرین که جز با وی نیاسایی. چو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکی، چو جعد خیش بکشاید نه دین ماند نه ترسایی. مرا غیرت همی گوید خموش هر جانت می باید، ز جان خیش بیزارم اگر دارد شکیبایی. ندارد چاره دیوانه به جز زنجیر خاییدن، حلال استت حلال استت اگر زنجیر می خایی. بگو اسرار ای مجنون، ز هوشیاران چه می ترسی؟ قبا بشکاف ای گردون، قیامت را چه می پایی؟ وگر پرواز عشق تو در این عالم نمی گنجد، به سوی قاف قربت پر که سی مرغی و انقایی. اگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردی، وگر خواهی که ره بینم در آو ای چشم و بینایی. در آتش بایدت بودن همه تن همچو خورشیدی، اگر خواهی که عالم را ضیا و نور افزایی. گدازان بایدت بودن چو قرص ماه، اگر خواهی که از خورشید خورشیدان تو را باشد پذیرایی. اگر دلگیر شد خانه نپاگیر است، برجه رو، وگر نازک دلی منشین بر گیجان سودایی. گهی سودای فاسد بین زمانی فاسد سودا، گهی گم شو از این هر دو اگر هم خرقه مایی. منم باری به حمدالله غلام ترک همچون مه، که مهرویان گردونی از او دارند زیبایی. دهان عشق می خندد که نامش ترک گفتم من، خودین او می دمد در ما که ما ناییم و او نایی. چه نالد نای بیچاره جزان که دردمد نایی؟ ببین نیهای اشکسته به گورستان چو می آیی. بمانده از دم نایی نه جان مانده نه گویایی. زبان حالشان گوید که رفت از ما و من مایی. هلا بس کن، هلا بس کن، من هیزم بر این آتش، که می ترسم که این آتش بگیرد راه بالایی. این شاید طولانی ترین غزلی بوده که ما در این 489 جلسه از مولانا خونده باشیم. نه فقط طولانی تر، شاید عمیق ترین غزل هم بوده باشه. یعنی خیلی اوج و موج داره. اون تصویر اقیانوسی مولانا، چون دیگران اگه دریا هستن، مولانا اقیانوسه. اون اقیانوس وار بودن مولانا، اون اوج و موج و اون طوفان ها و کف بر لب آوردن ها و موج به ساحل کوبیدن های مولانا توی این شعر از شعرهای دیگه بیشتر پیداست. خب بگذاریم که به قول اون بزرگوار ما دسترسی به احوال مولانای دیوان شمس نداریم. در مثنوی در دفتر چهارم رسیدیم به بیت 1004، تا بیت 1004 خواندیم. داستان همون داستان گم شدن پیامبر در کودکی بود و پریشانی و نگرانی حلیمه و جد پیامبر عبدالمطلب. مولانا فرصت پیدا کرد و بحث رو کشوند به رابطه انسان و خدا، که این انسانی که ظاهرش از آب و گله مثل طلاست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. در حدیث هم داریم که مردم هر کدوم مثل یه معدنن، یکی طلاست یکی نقره. حالا مولانا این مثال طلا رو گرفت و گفت ببین ما با این طلای وجود آدمیزاد ما خدا چی کار میکنیم. خلاصه عشق ها داریم با این خاک ما، زان که افتاده است در قعده رضا. گه چون این شاهی از او پیدا کنیم، گه همو را پیش شه شیدا کنیم. صد هزاران عاشق و معشوق از او، در فغان و در نفیر و جستجو. این وضع در واقع ماست، کاریست که ما با این خاک میکنیم. اینا رو توضیح دادیم. بعد از این هنرمندی ها و شیرین کاری هایی که خدا با انسان میکنه، و خدا میگه که کار ما این است، بر کوری آن که به کار ما ندارد میل جان. میگه که ما به کوری چشم اونایی که چشم دیدن کار ما رو ندارن این کارا رو میکنیم، به کوری چشم اونایی که جانشون علاقه نداره به کار ما. کار ما این است، بر کوری آن که به کار ما ندارد میل جان. اونی که نمیفهمه و علاقه نداره، بگو به کوری چشم تو خدا این کارا رو کرده. این فضیلت خاک را زان رو دهیم، که نواله پیش بیبرگان نهیم. میگه کاری که ما با خاک میکنیم شبیه نواله دادن به بیبرگانه. بیبرگ یعنی بینوا، بیبرگ یعنی تهیدست و گرسنه، نوالم یعنی لقمه. یه کسی اگه به یه آدم تهی دست بی نوای گرسنهی برسه یک نوالهی به او بده، یه لقمهی به او بده، میگه ما عنایتمون اینطوره که چرا به خاک این فضیلت رو دادیم؟ برای اینکه خاک تهی دست بود، ما فضیلت دادیم به خاک. کار ما شبیه نوال دادن به بینوایانه. این فضیلت، خاک را زان رو دهیم که نواله پیش بیبرگان نهیم. چراغ رو برای تاریکی میخوان. فضیلت رو ما به خاک دادیم که احتیاج داشت، قابلیت داشت که اینو بگیره. زان که دارد خاک شکل عقبری، و از درون دارد صفات انوری. حالا از این به بعد مولانا یه ابیاتی میاره که تفاوت ظاهر و باطن انسان رو نشون میده. خاک ظاهرش شکل عقبری داره. عقبر که باید از همون ریشه قبار باشه، با قبار هم ریشه است، به معنی تیر است. میگه خاک ظاهرش چیه؟ چیز بدرنگ تیره، اما وز درون دارد صفات انوری. این انسانی که ما بهش گفتیم آب و گل، این ظاهرش آب و گله، اما باطنش چیه؟ نورانیه. در درونش صفات انوری وجود داره. انور یعنی روشنتر. در دل این انسان، در درون انسان صفات انوری وجود داره، گرچه ظاهرش شکل عقبری داره. ظاهرش با باطنش گشته به جنگ، باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ. اینجا تضاد بین ظاهر و باطن انسان رو به روشنی بیان میکنه که باطن انسان گوهر تابناکه، صفات انوری داره، ظاهرش سنگ سیاهه، سنگ تیره است. اون وقت این باطن که گوهر تابناکه با این ظاهر که شکل عقبری داره و سنگه، در تضاده. ظاهرش با باطنش گشته به جنگ، اینا با همدیگه تعارض داره. ظاهرش گوید که ما اینیم و بس، باطنش گوید نکو بین پیش و پس. خب این ظاهر انسان که طبیعت خاک ماده است، میگه انسان فقط ماده است، انسان فقط همین طبیعته، انسان غیر این طبیعت هیچی نیست، ما همینیم که میبینی خاک طبیعت. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت فیها و نموت فیها و نهیا و ما یهلکنا الا الدهر. اگرم میمیریم، مردنمونم نتیجه فعل انفعالات طبیعته. خدا در قرآن مرگ رو هم به دست خودش میدونه، یعنی خدا هم حیات آفرین میدونه خودش رو، هم مرگ آفرین. اما دهریون یعنی اونایی که فقط طبیعت رو قائلن و به هیچ ساحت هستی دیگری غیر از ساحت مادی قائل نیستن، میگن مرگ هم این کار طبیعته و ما یهلکنا الا الدهر. همین تو این دنیا به وجود میایم، تو این دنیا هم میمیریم، ما اینیم و بس. ظاهرش گوید که ما اینیم و بس. اونایی که به ظاهر انسان نگاه میکنن، خب یه مش پوست و گوشت و استخونه، اینا رو تجزیه و تحلیل که بکنن، یه مقداری کلسیوم، یه مقدار پتاسیم، یه مقدار آهن، یه مقدار چیه، بله روی یا هر چیز دیگه، این خاک فلان بهمان ایناست دیگه. اما ظاهرش گوید که ما اینیم و بس، باطنش چی میگه؟ باطنش گوید که بن ما، باطنش گوید نکوبین پیش و پس. باطنش میگه که عجله نکن، زود حکم نکن، به اصطلاح گز نکرده نبر، تأمل کن. نکوبین پیش و پس، یعنی قبل و بعد قضیه را ببین. حالا اینجا پیش و پس رو میتونیم حمل کنیم بر اینکه انسان قبل از اینکه به این دنیا بیاد یه جایگاهی داشته غیر مادی، بعد از اینم که از این دنیا میره باز از بین نمیره. تو خوب دقت کن تا پیش و پس این مرحله ایم که الان توش هستی درک بکنی. اینم یه برداشتیه از این بیت. حالا میتونه کسی هم اینو نپذیره، همون نکوبین پیش و پس یعنی خوب دقت کن. ظاهرش گوید که ما اینیم و بس، باطنش گوید نکوبین پیش و پس. ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست، باطنش گوید که بن ما این بیست. ظاهر انسان میگه که باطنی ما نداریم. روح یعنی چی؟ نفس یعنی چی؟ جان یعنی چی؟ همینی که هست. این تفکر مادی همینو میگه دیگه. یعنی اصلا تفاوت جهانبینی معنوی با جهانبینی مادی در انسان شناسی آشکار میشه. انسان شناسی در جهانبینی معنوی قائل به یه ظاهره و یه باطن. میگه بله این طبیعت ظاهر انسانه، این از آب و گل بودن، از خاک بودن، این ظاهر انسانه. ولی انسان این نیست، همه انسان این نیست. انسان یه جانی داره، یه روحی داره، یه نفسی داره که هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات و تعزز و تمنعی. این قصیده ورقائیه از ابن سیناست دیگه که معروفه، که ای انسان از یک پایگاه بلند والایی کبوتر عزتمندی به سوی تو فرود آمده، در تو لانه گرفته، اون باطن توه. اما اونایی که منکر باطنن، ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست. باطن چی جواب میده؟ باطن میگه که یه خود این ور اون ور رو نگاه کن تا ببینی، ما به تو نشون میدیم. باطنش گوید که بن ما این بیست. بیست یعنی بیست، یعنی عجله نکن، یه خورده توقف کن، تأمل کن، بیست تا ما بهت نشون بدیم که فقط همین ظاهر نیست انسان. یعنی هر کی تأمل بکنه اگه انصاف داشته باشه میفهمه که انسان فقط خاک نیست، فقط ماده نیست. زیاد احتیاج به استدلالای پیچیده فلسفی هم نداره. هر کی فقط تو همین ادراک دقت بکنه تصدیق میکنه که این ادراک با ماده جور در نمیاد. یعنی اگه انسان فقط و فقط ماده بود، ادراک نمیتونست داشته باشه، آگاهی نمیتونست داشته باشه. چون ماده هر جزءش در یه مکانیه، از مکان دیگه جدا و غافل. اما انسان وقتی آگاهی پیدا میکنه به یه چیزی، در این حال که اون چیزم چون ماده است در جای خودش، در مکان خودشه، انسانم در مکان خودشه و اقتضای جدایی مکانی ایجاب میکنه که این هیچ ربطی به اون نداشته باشه و خبر از اون نداشته باشه. اما انسان وقتی که به یه چیزی ادراک پیدا میکنه و آگاه میشه، اون چیز با این که در جای خودشه نزد انسان حضور پیدا میکنه. چطور ممکنه که اگر فقط طبیعت باشه و ماده باشه، اجزاء یک تکه چوب یه جزءش از یه جزء دیگه خبر داشته باشه؟ هر جزئی در جای خودشه دیگه، خودشه. جزء کناری هم جزء خودشه. دلیلی نیست که این از اون خبر داشته باشه، اونم از این خبر داشته باشه. انسان که از چیزای دیگه با خبر میشه، آگاه میشه، یعنی اون چیز در عین حال که از ما جداست نزد ما حضور پیدا میکنه. این با اوصاف ماده جور در نمیاد. همین شناختی که ما داریم از اول عمر، شناخت داریم دیگه، دائم شناخت داریم، دائم آگاهی داریم، دائم فکر میکنیم. همین حضور اشیا نزد ما، این به معنای اینه که ما یه باطنی داریم که اون باطن از جنس این ماده نیست. این حالا یکی از خصوصیات غیر مادی انسانه. یه خصوصیت غیر مادی دیگر انسان داشتن اختیاره. این که انسان صاحب اراده آزاده. گاهی وقتا دچار حیرت میشه، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، کدوم بهتره؟ بین دو کار یکی رو انتخاب میکنه. ما دائم سر دوراهی هستیم، دائم. این که گویی این کنم یا آن کنم، این اصلا در ماده دیده نمیشه. ماده اختیاری نداره، یه مسیری رو قانون طبیعت جلوش گذاشته، تو همون مسیر میره. مثل این قطعات بازی دومینو، وقتی علت فاعلی در واقع سر جای خودش بود، این اتفاق خواهد افتاد، معلول بی تردید اتفاق میفته. اما در انسان اینجوری نیست. شما یکی رو گرسنه نگه میداری، میره دزدی میکنه، یکی شبیه اون گرسنه میمونه صبر میکنه. همچین اتفاقی تو ماده نمیفته. اونجا علت واحد معلول واحد داره، ولی در انسان اینطور نیست. علت وقتی به انسان میرسه، انسان یک قدرتی داره، یه واقعیتی داره که میتونه خودش تصمیم بگیره. معلول قابل پیشبینی نیست در انسان. این اراده آزاد انسانه. این یکی دیگه از تفاوتهای انسان با ماده است. یه تفاوت دیگه انسان با ماده حق طلبی انسانه. انسان حقیقت رو از باطل تشخیص میده. این غیر مسئله شناخته. اینجا اخلاق صحبت ارزش هاست که انسان ارزشگرا است. ظلم رو میفهمه، عدل رو میفهمه، خوبی رو میفهمه، بدی رو میفهمه. شما انسانی سراغ دارید که نسبت به خوبی و بدی، ظلم و عدل بی تفاوت باشه، بی تفاوت بمونه، هیچ براش فرقی نداشته باشه؟ اگه یه همچین آدمی پیدا بشه، شما میگید حتما یه آدم نیست، این مجسم است، این چشمش چشم نیست، دگمه است، به تنش دوخته شده. اگه انسان انسان باشه، قطنماش حساس نسبت به خوبی و بدی. اینم یکی از تفاوت‌های انسان با ماده. یه تفاوت دیگه انسان با ماده این که انسان زیبایی رو درک میکنه. درک زیبایی و زشتی این خاصیت انسانه. ماده نه زیبایی میفهمه نه زشتی، اما انسان جمال شناسه، زیبایی میفهمه. از این قبیل مطالب در فرق انسان با خاک و ماده و طبیعت زیاده، و اینا همه نشون میده که انسان یه باطنی داره. مولانا هم حرفش همینه، حرف اصلیش هم تو مثنوی اینه که میخواد بگه که به باطن توجه بکنید، باطن رو فراموش نکنید. نه اینکه بخواد بگه حالا ظاهر رو له کنید، از بین ببرید. این ظاهر یه ظرفیه برای اون باطن. آدم وقتی یه چیز رو توی ظرفی میریزه، خود ظرف هم باید حفظ کنه تا اون چیز ارزشمندی که تو اون ظرفه حفظ بشه. شما یه عطری میریزید توی شیشه، شیشه هم باید دقیق بسازید، حفظش کنید تا اون عطر رو تو اون شیشه بتونید نگهداری کنید. پس دین هم به ظاهر توجه داره هم به باطن، اما اصل باطنه. ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست، باطنش گوید که بنماییم بیست. ظاهرش با باطنش در چالشند. این چالش که این روزا میگن، میبینید در شعر مولانا آمده، یعنی درگیرن. چالش داشتن یعنی درگیر بودن. ظاهرش با باطنش در چالشن. ظاهر جلوی باطن صف میکشه، باطن جلوی ظاهره. لاجرم زین صبر نصرت میکشن. یعنی مثل هر جنگی، هر کی پایداریش بیشتر باشه اون پیروز میشه. زین ترش رو، زین ترش رو خاک صورتها کنیم، خنده پنهانش را پیدا کنیم. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاس، در درونش صد هزاران خنده هاست. کاشف و سریم و کار ما همین، که نهانها را براریم از کمین. خدا میگوید که ما از این خاک ترش رو، ترش رویی یعنی عبوس بودن. آدم ترش رو یعنی آدمی که قیافش طوری، ابروها رو طوری در هم کشیده که هیچ آدم دلش نمیخواد به صورتش نگاه کنه. ما از این خاک به اصطلاح بدمنظر، از این خاک بدمنظر ما صورتها کنیم. کردن به معنی ساختنه. ما انواع صورتها از این خاک تیره در میاریم، پدید میاریم، به قول مولانا پیدا میکنیم. خنده پنهانش را پیدا کنیم. نگاه به ظاهر عبوس این خاک مکن. میگه به ظاهر عبوس این خاک نگاه نکن. ما زیر این ظاهر اخمو خنده های پنهانی سراغ داریم، اونا رو آشکار میکنیم. زین ترش رو خاک صورت ها کنیم، خنده پنهانش را پیدا کنیم. زان که ظاهر خاک، این کسره رو باید هم خوند و هم نخون که وزن شعر به هم نخوره. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست، خاک ظاهرش غمه، گریه است، اما در درونش صد هزاران خنده هاست، اما در باطنش امکانات زیادیه. اونجا گشایش هاست، اونجا خنده هاست، اونجا شادی هاست، اونجا فرجه هاست. کاشف و سریم، ما که خدا هستیم کار ما اینه که رازگشاییم، رمزگشاییم. ما سر یعنی باطن، نهان. ما نهاندانیم، نهانبینیم، نهاننماییم، کاشف سریم. این درون رو آشکار میکنیم. کاشف سریم و کار ما همین، که نهانها را برآریم از کمین. کمین یعنی نهانگاه، که میگن دشمن کمین کرده، یعنی یه جایی پنهان شده که حمله بکنه. کمون که میگن بیماری در حال کمونه، یعنی بیماری پنهانه. کاشف و سریم و کار ما همین، که نهانها را برآریم از کمین. گرچه دزد از منکری تن میزند، شهنه یا شهنه آن از عصر پیدا میکند. میگه دزد رو که میگیرن میگن تو دزدیدی، منکر میشه، از منکری تن میزنه. تن زدن یعنی شانه خالی کردن، یعنی اقرار نکردن، یعنی تفره رفتن. دوز از منکری یعنی به دلیل انکار تن میزنه، اصلا قبول نمیکنه، اعتراف نمیکنه، اقرار نمیکنه. اما کاراگاه چی کار میکنه، پلیس چی کار میکنه، شحنه چی کار میکنه. شحنه آن از عصر پیدا میکند، شحنه او رو شکنجهش میده، انقدر فشارش میده تا اون باطن خودش رو ظاهر کنه و حقیقت رو بیان بکنه. شحنه آن یعنی اون حقیقت رو از عصر. عصر اینجا به معنای فشار دادنه. عصار رو چرا میگن عصار؟ عصار یعنی روغنگیر. علتش اینه که این روغن رو زیر سنگ آسیا اونقدر به سختی فشار میده تا اون باطن آشکار میشه. حالا اون پلیس، اون کاراگاه هم اینقدر ور میره و در واقع در فشار قرار میده این دزد، و بالاخره میگه میگم بله اینجوری شد. حالا میگه این خاکم اون باطنش رو باید یک کسی ظاهر بکنه. گرچه دزد از منکری تن میزند، شحنه آن از عصر پیدا میکند. آن یعنی چی؟ یعنی اون مطلبی رو که تن زده و بیان نکرده. فضل ها دزدیدند این خاک ها تا مقر آریمشان از ابتلا. میگه این آدما که همه خاکن و به ظاهر از ماده هستن و از طبیعت هستن، اینا یه گوهرهایی، یه ارزشهایی دزدیدن، مثل دزدن که تو خودشون قایم کردن، اما همینجوری به سادگی هم که اعتراف نمیکنن که ما باید اینا رو مقر بیاریم. این همون مقر آوردنه. شنیدید که میگن انقدر زدش تا مقر اومد. این مقر همین مقره. مقر یعنی اقرار کننده. میگه ما که خدا هستیم، این آدمیزاد رو اونچنان در فراز و نشیب حوادث، در امتحانها، در گرفتاریها زیر و رو میکنیم، بالا پایینش میبریم تا به حرف بیاد و باطن خودش رو آشکار بکنه. این نکته مهمیه دیگه. ظاهرا در نهج البلاغه میفرماین فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، یعنی در دگرگون شدن حالها، در فراز و فرودها باطن مردان شناخته میشه. یه آدمایی هستن ممکنه که 20 سال یه جوری زندگی کنن، استعدادی که دارن آشکار نشه. بعد یه موقعیتی پیش میاد، میبینی که عجب گوهری داشته این، عجب آدمی بوده، عجب استعدادی داشته. تو همین جنگ خودمون این اتفاق افتاد دیگه. یکی کارگر بناییه، عمله است، یا فوقش آجر رو آجر میذاره، هر روز صبح میره سر کار یه موز میگیره و شب میاد خونه. جنگ میشه، آقای برونسی از مشهد بلند میشه میره جبهه. بعد میبینی که اونجا گوهرش آشکار میشه، نبوغ ذاتیش پیدا میشه، به امتحان میفته، به ابتلا میفته، گرفتاری پیدا میکنه. بعد ازش یه فرمانده ساخته میشه، معلوم میشه که یه فضلهایی در وجودش بوده. به قول مولانا، فضلها دزدیدند این خاک ها. حالا مولانا شاعرانه میگه، میگه این خاک ها خیلی مقامات دارن، تو جیباشون قایم کردن، اما ما چی کار میکنیم؟ ما ابتلا براشون ایجاد میکنیم. تو تنگنا که قرار میگیرن، اون وقت این حقایق و این ارزش هایی که ما در وجودشون به ودیعت گذاشتیم و پنهان کردیم، اینا رو رو میکنن. تو همین جنگ 8 ساله آدمایی بودن که اگه 3 سال قبل از جنگ بهشون میگفتن که تو یه همچین کسی هستی، خودش هم شاید باور نمیکرد، زن و بچهش هم، مادر و پدرش هم باور نمیکردن. اما اینا رفتن و در مقابل اون سرلشکرهایی که در لشکر دشمن بودن و دوره های عالی فرماندهی ستاد دیده بودن، اینا نقشه هایی طراحی کردن، پلهایی زدن روی رودخونه ها، نمیدونم عملیاتی انجام دادن، حیرت آور. حالا این اتفاق همه جای دیگه هم میتونه بیفته. انسان اینه، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. البته این مطلب معنای منفی هم داره، بعضی آدم هم هستن ذاتشون بده، اما وقتی اوضاع احوال ثابته اینا اون ذات بد رو نشون نمیدن. یه اتفاقی میفته، مثلا یه صاحب یه مقامی میشن، قدرتمند میشن، اونجا میبینی آدمی که تا دیروز دم از آزادی بیان و زبان و این حرف ها میزد، عبارت از نهج البلاغه میخون فلان، وقتی صاحب قدرت میشه یک دیکتاتوری میشه که اجازه نمیده کسی جلوش یه انتقاد بکنه. معلومه این گوهرش آزادی خواه نبوده، صبور و حلیم نبوده، این آب نمیدیده و الا شناگر قابلی بوده. یعنی اینم اگه زور ببینه، زور پیدا بکنه، یه دیکتاتور قلدر مستبد نمیشه. این فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال هم معنی منفی داره هم معنی مثبت داره. مولانا هم اینجا همینه میگه، فضرها دزدیدند این خاک ها تا مغر آریمشان از ابتلا، بس عجب فرزند کورا بوده است، لیک احمد بر همه افزوده است. دوباره حالا بر میگرده مولانا سراغ داستان پیغمبر میره، میگه که این خاک، این خاک که خمیرمایه همه آدم هاست، فرزندای عجیب و غریب زیاد داشته، بس عجب فرزند کورا بوده است، چه بسیار فرزندان عجیب که داشته، اما لیک احمد بر همه افزوده است، میون همه اونا پیغمبر از همه بالاتر بوده، از همه برتر بوده. اینجا افزوده رو صفت بگیرید، افزوده است رو فعل نگیرید. یعنی کسی این بیت رو اینجوری نخونه که احمد به همه اونا یه چیزی اضافه کرده، نه، یعنی احمد فزونتر از همه اوناست، افزوده هست، اینجوری بالاتر، لیک احمد بر همه افزوده، فزونتر از همه است. شد زمین و آسمان خندان و شاد، کین چنین شاهی ز ما دو جفت زاد. در طبیعیات قدیم میگفتن موالید طبیعی، یعنی موجوداتی که به وجود میان، مولود همسری آسمان و زمینن. آسمان رو در واقع مذکر میگرفتن، زمین رو مؤنث، میگفتن از ازدواج این آسمان و زمین، از جفت شدن آسمان و زمین، این موالید طبیعی مثل فرزندان متولد میشن. شد زمین و آسمان خندان و شاد، کین چنین شاهی ز ما دو جفت زاد. گفتن ما که با هم جفت شدیم چقدر خوشبختیم که یه همچین گوهری، یه همچین شاهی از ما پدید اومده. می شکافت آسمان از شادیش، خاک چون سوسن شده زازادیش. که آسمون شکاف میخوره، من شقت سما، آسمون پاره میشه از خوشحالی، خاک چون سوسن شده زازادیش. اینجا آزادی به معنای شکره، به معنای سپاسگزاریه. آزادی در قدیم دو معنا داشته، یکی شکرگزاری، یکی رهایی. معمولاً با سوسن که میاد آزادی، آزادی به معنای شکرگزاریه، چون سوسن در ادبیات فارسی نماد زبانداری و گویایی است. به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ، چو غنچه پیش توش مهر بر دهان باشد. مال حافظه. باز حافظ در جای دیگه میگه که ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد، اونجا آزادی رو باز میاره، چه گوش کرد که با 10 زبان خموش آمد. این سوسن اونه که شکر رو بر زبان میاره. انسانی که زبان به شکر باز میکنه به سوسن تشبیه میشه. خاک چون سوسن شده زازادیش، یعنی خاک از شدت خوشحالی زبان به شکر باز کرده، مثل سوسن گویا شده به سپاسگزاری. ظاهرت با باطنت ای خاک خش، چون که در جنگند و اندر کشمکش، هر که با خود بهر حق باشد به جنگ، تا شود معنیش خصم بو و رنگ، ظلمتش با نور او شد در قتال، آفتاب جانش را نبود زوال. هر که کوشد بهر ما در امتحان، پشت زیر پایش آرد آسمان. میگوید که ای خاک خوش، حالا خوش رو ما خش میخونیم به ضرورت قافیه، خاک خوش یعنی خاک سعادتمند، خاکی که خوشبخت هستی. تو ظاهرت با باطنت در جنگ و در کشمکش، این حرفی بود که قبلا هم زد. حالا انسان انتظار داره که مثلا بعد از این بیت میگه چون که این جوریه پس یه پسی بیاد. ما میتونیم یک کلمه بدان رو در تقدیر بگیریم، ربط این بیت رو با ابیات بعدی برقرار کنیم. ظاهرت با باطنت ای خاک خش، چون که در جنگند و اندر کشمکش، بدان که هر که با خود بهر حق باشد به جنگ، تا شود معنیش خصم بو و رنگ، ظلمتش با نور او شد در قتال، آفتاب جانش را نبود زبان. مولانا چی میخواد بگه؟ میگه این رو بدون، هر کی خودش با خودش برای حق، برای رضای حق، در اطاعت از خدا به جنگ برخیزه، یعنی پا روی هوا و هوس خودش بذاره، هر کی پا بر سر نفس خودش بگذاره، هر که با خود بهر حق باشد به جنگ، تمام سلوک و عرفان و اینا از اینجا شروع میشه دیگه، که یه چیزی دلت بخواد ولی به جنگ خودت بری، خودت رو کنترل کنی. هر که با خود بهر حق باشد به جنگ، تا شود معنیش خصم بو و رنگ. این مصرع رو دقت کنید، بو و رنگ یعنی ظاهر، همون خاک، همون طبیعت. معنی یعنی چی؟ یعنی باطن. هر کی باطنش بیاد در مقابل ظاهرش بیسته. بله، ظاهر یعنی اقتضای طبیعت. اقتضای طبیعت اینی که الان بگی من احتیاج دارم مثلا، یا دوست دارم که ماشینم و مدلش رو بالاتر ببرم، قاضیم خدای نکرده، نمیدونم چیم، رشوه بگیرم. اما معنا، حق، باطن، اون تذکر میده، جلوش وای میسته. اگر این باطن معنوی، معنی یعنی باطن معنوی، این باطن معنوی اگه به ستیزه در مقابل بو و رنگ قرار گرفت، این اون وقت نتیجه میده. ظلمتش با نور او شد در قتال، حالا یه جنگ نور و ظلمت در وجود او برپا میشه. نور اون معنای باطنه، رنگ و بو یعنی هوا و هوس، اون ظاهره. ظلمتش با نور او شد در قتال، قتال یعنی جنگ، کشتار، آفتاب جانش را نبود زوال. حالا این آدم یه طلوعی در وجودش صورت میگیره طلوع زوال ناپذیر، طلوع بی غروب، دیگه آفتاب جانش زوال پیدا نمیکنه. هر که کوشد بهر ما در امتحان، پشت زیر پایش آرد آسمان. میگه که هر کی که تلاش بکنه برای ما در امتحان، امتحان یعنی ابتلا، یعنی به سختی افتادن. بچه هم که امتحان میدن برای این که سختی میفتن دیگه، یه چیزایی حفظ کردن ولی معلم یه سوالی میکنه که اینا قبلا حفظ نکردن، حالا باید فکر کنن، زور بزنن، به قول خودشون تلاش کنن. سخته. هر که کوشد بهر ما در امتحان، که لیس للانسان الا ما سعا، هر که کوشد بهر ما در امتحان، نتیجهش چی میشه؟ پشت زیر پایش آرد آسمان. یعنی آسمون در واقع این دلا میشه، میگه پاتو بذار رو پشت من. مثل یک کسی که سوار مرکب میشه، کسی که سوار مرکب میشه اون پشت مرکب زیر پای او قرار میگیره، یعنی مسلط میشه. یعنی کسی که بهر خدا بکوشد، یعنی بجنگد، تلاش کند، جهاد کند. اصلا جهاد یعنی کوشیدن. هر کی بهر ما جهاد بکنه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. پشت زیر پایش آرد آسمان، آسمان تسلیمش میشه. تا همینجا اکتفا میکنیم و شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.